بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، به مناسبت این که گاهی از اوقات مزاحمت بین حرمت غیبت و عمل غیبت و یا یه امر دیگری در کار میاد، که قهرم باب تزاحم باید رجوع کرد به اول ملاکه، مرحوم شیخ 10 فرع را عنوان کرده که اکثر بزرگان از تفصیل بحث گذشتن، فرمودن تمام این فروع در حقیقت صغریاتی است از کلی باب تزاحم. ما در باب تزاحم امتثال 2 تکلیف فعلی که مکلف از اتیان هر 2 تکلیف و امتثال هر 2 تکلیف عاجز خواهد شد، ناگزیر میگیم که چون 2 تکلیف فعلی است، یکی را باید فدای دیگری کنه. کدام را کنه؟ مهم را فدای اهم کنه. بنابراین میگن این مسئله بحث طولانی در تک تک این موارد لازم نیست، این بستگی به تشخیص فقیه داره که کدام اهم است و بر اساس او حکم کنه. که خب اگر غیبت اهمه غیبت نکنه، و اگر مزاحم غیبت اهمه غیبت بکنه، ولو اینکه غیبت حرام را مرتکب بشه برای یک مزاحم اهمی. اما بد نبود، همونطوری که سیدنا الاستاد همین فروع را آورده، شیخ هم قدس الله نفسه ذکر کرده، ما هم یک اشاره ای ولو به نحو تقریبا مختصر به این موارد 10 گانه که شیخ ذکر کرده نعرض برسانید. اولش این که فرمود که یکیش جایی که قصد رد مقتاب از منکر داره. خب یک کسی شراب میخوره اما مخفیانه، ما برای اینکه این را از این کار بد باز بداریم میریم غیبتش میکنیم، وقتی به گوشش برسه انشاءالله دست برمیداره از شراب خاری و دیگه مرتکب این عمل نمیشه. منتها شیخ نمیگه به اینکه با غیبت او رد میشه، میگه قصد رد داره. غیبت کننده قصد داره که با غیبت کردن خودش شخص مرتکب حرام را از ارتکاب حرام باز بداره. آیا مجرد این که چنین قصدی را او داره مجوز برای غیبت میشود ام لا؟ مرحوم استاد، مرحوم شیخ به 2 دلیل تمسک کرده و مرحوم سیدنا الاستاد هر 2 دلیل را خدشه می کنه. دلیل اولی که شیخ آورده برای جواز غیبت در این صورت، میگه خب این احسان در حق اون شارب الخمر، خب ما میخواییم این شارب الخمر را از خوردن این شراب باز بداریم، ارتکاب حرام باز بداریم، میم برای این کار غیبتش میکنیم تا به این وسیله او از این امر زشت دست برداره. خب چه احسانی بالاتر از این که یک شخص مرتکب حرام را از ارتکاب حرام که عواقب بسیار بدی داره از ارتکاب حرام باز بداریم. این دلیل اول ایشون. آقای شیخ دلیل دومشون میگن اطلاق ادله نهی از منکر. خب وقتی که منکر را باید آدم در روایت داره لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، یا فرمود کنتم خیر امت اخرجت الى آخر ادله، این ادله گفته نهی از منکر واجبه. خب یکی از مصادیق نهی از منکر همینی که ما به وسیله غیبت کردن او را از منکر باز بداریم و نهیش کنیم، نه یعنی باز داشتن. خب ما میخواییم به وسیله غیبت کردن او را از این منکر باز بداریم. خب اطلاق ادله نهی از منکرم منحصر نیست به حرف زدن، یکی از راهاش هم اینیست که با عمل ما بیم او را وادار کنیم به ترک منکر. یک عملش هم همینی که غیبتش کنیم تا با غیبت او از این منکر دست برداره. آفرین. مرحوم استاد اشکال سیدونه را میکنه بر شیخ، می‌فرمان که این دو دلیل هر دو مخدوشه، اما این که فرموده است که ما در حق این شخص احسان می‌کنیم زیرا به این وسیله او را از یک گناهی عرض کنه باز می‌داریم و این چه بهتر از این احسانه. استاد خوی اشکال می‌کنن که احسان به امر حرام یعنی چه؟ ما میخواییم به کسی احسان کنیم و احسان کردن به اینی که ما بیاییم و مرتکب حرام بشیم، آیا این احسانه؟ ما مرتکب حرام بشیم که در نتیجه او حرام انجام نده. بله، عرض میکنم حضورتون که پس ما بیاییم آبروی طرف را ببریم و بعد اسمش بگذاریم احسان، یا در مثال در مسئله دیگر که بیایم بگیم که نهی از منکره، آخه نهی از منکر را به ارتکاب منکر که نمیشه انجام داد. ما میخواییم یه منکری را ترک کنه و با ارتکاب منکری میخواییم منکر دیگر را ترک کنیم. من تعجب دارم از این اشکالات مرحوم استاد. خب اگه بناش با باب تزاهم باشه، خب هم هست معنای تزاهم همینه که یکی را از تکلیف فعلی فدای تکلیف فعلی دیگه بکنیم دیگه، این معنای اصلا تزاهم همینه. حالا گاهی تزاهم بین واجب و حرامه، مثل انقاض غریق و طریق قصبی. ما میگیم ما آقا از کنتایی طریق قصبی میکنیم برای اینکه یک امر اهمی که انقاض نفس محترم از انجام بدیم. خب اینم که مانعی نداره که اگر شما پذیرفتید که اینها در حقیقت باب تزاهمه و شرب خم مثلا معصیت کبیره است و شارع مقدس بد داره از این معصیت، حالا ما میایم یه معصیت کوچکتری رو انجام میدیم تا یه معصیت بزرگتری ترک بشه. خب فرض اینه، فرض بر اینه که ما میخواییم ردش کنیم از معصیت. خب برای اینکه معصیت بزرگتر انجام نده آبروی طرف را ما میبریم. اصلا در این صورت دید کاملا من حرام نیست. خب من اگر میخوام برای جلوگیری از معصیت یه کاری رو انجام بدم، این کار من دیگه وقت مقدمه واجب میشه، دیگه متلبس به حرمت نیست که بعد ما بگیم که آقا به حرام که اسمش احسان نیست. چرا؟ اگر بنا شد حرام کوچکتر بشه فدای حرام بزرگتر بشه، خب مانعی داره، این حرام دیگه حرمت نمیشه. این همون انقاض غریق و طی طریق قصبیه. خب طی طریق قصبی برای انقاض نفس محترمه دیگه متلبسه به حرمت نیست، بلکه این احسانه. این همون حرف، اما اینکه ایشون میفهمند این نهی از منکر نیست، با منکر منکر دیگری را نمیشه برداشت. بعدن تشبیه میکنن، میفهمند مثل اون داستان معروفی که دوان امام صادق سلام الله علیه اتفاق افتاد که آمدن تعریف کردن یه آدم بسیار خوبیه، خیلی آدم درستیه. گفتن چگاه حضرت فرمود چطور؟ گفتن این کارش طرق دادن به فقراست، دستگیریه. حضرت پیگیری کرد، دید که رفتم دکان یه بقالی انار دزدید، رفتم دکان یه خبازی هم نان دزدید، بعد رفت انار به یکی داد، اون نانم به یک فقیر دیگری داد. حضرت بهش فرمود چرا این کار کردی؟ بی ادبی کردی جمع کنده بری. به حضرت عرض کرد، بعد گفتش که مگه تو نشنیدی که در قرآن گفته که جزاء سیئه سیئه بمثلها؟ گفت چرا شنیدم. گفت مگه نشنیدی که من جا عبد حسن فله عشر امثالها؟ گفت اینم که شنیدم. گفت خب من یک گناه کردم و یک سیئه را مرتکب شدم، در مقابلش باز یک حسنه انجام دادم که به فقیر دادم، ده برابر نصیبم شد، حالا یکیش به یکی بدر نه برابر ثواب برای من موند. حضرت بهش فرمود یا احمق، اما سمعت قول الله انما یتقبل الله من المتقین. بنا به این نیستش که هر کار حرامی را ما بیایم بگیم که مرتکب بشیم در صورتی که درش تقوا نباشه. مرحوم استاد به این تمسک میکنه، میگه بنابراین ما در مقام نهی از منکر خود مرتکب حرام بشیم برای اینکه جلوی منکر دیگر رو بگیریم، این شبیه همینه. و خدا در قرآن فرموده بله نهی از منکر واجبه، اما انما یتقبل الله من المتقین. شما داری غیبت میکنی، مرتکب حرام میشی، و با ارتکاب حرام که امر قبولی نیست و خدا از متقین میپذیره. حس میکنم به استاد که خب بابا اگه بنا شد به این که ما قبول کردیم مقدمه حرام برای واجب اهم جائزه، پس بنابراین اینجا هم از این قبیل میشه، این خلاف تقوا نیستش که ما میخوایم این آقا را از یک کار خلافی باز. عجیب، خودشون بعد میگه بله اگر مثل قتل نفس باشه، اگر خطر اموال کثیره باشه جایزه. خود چه ورقی کرد؟ قتل نفس منتها اهم به مراتب بالا. اگر فرض کردیم یک چیزی اهم اما به مراتب کمتر، خود چه معنی داره؟ ما بیایم بگیم که این اهم را به خاطر اینکه مهمتره مهم را فدای اهم میکنیم، و این فدا کردن به اذن شارعه به خلاف تقوا نیست. حالا به فرض اینکه فرض کنید شما بگیم شراب خوردن را نمیدونم کدام مهمتره، حالا فرض کردیم به این که واقعا ما میخوام ردش کنیم از یک منکری، و فرض کنیم به این که اون منکر اهم از غیبت کردن باشه، با این فرض مورد این بحث میکنیم. بله این یک. عرض کنم مثال دیگری که باز مرحوم سید زده اند، قصد حسم ماده فساد مقتاب عن الناس کل مبتدع. یکی دیگه از مواردی که جواز غیبت کردن اینه که کسی داره بدعت در دین میگذاره و ما بیاییم با این مسکنی غیبت کردن بدعت او را نقش بر آب کنیم. خب این که مسلم جائزه، برای این که بر اون روایت صحیحه هست، فرمود اگر اهل بدعت را دیدی باحتوهم، بهشون بهتان بزنید، فحششون برید تا در پیشم مردم ارزش اینها از بین بره و مردم تحت تاثیر گفتار این مبتدع قرار نگیرن. خب این هم باز همین قبیله دیگه، ما داریم یک کار حرامی انجام میدیم برای دفع یک حرام بالاتر. حالا منطقه در این مورد نص خاص هم وارد شده، پیامبر اکرم فرمود اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علما و الا فعليه لعنت الله. در یه روایت مبسوطتری هم فرمود باحتوهم و سبوهم، بهشون فوش بدید تا اینکه مردم تحت تاثیر حرفای اینها قرار نگیرند. خب این که معلومه و روشنه. علاوه کن روایتی که ایاتون باشه فرمود که سه نفر هستن که غیبتشون جائزه، یکی هم فرمود ول مبتدع، کسی که بدعت بگذاره که فرمود مانعی نداره و او را هم میشه غیبتش کرد. خیلی خب، ولی اونا خلاف ظاهر گفتن. حالا بفرد مشی اما غیبت داره، امری به غیبت شده در اونجا. یکی دیگه از موارد جرح شهوده. خب گاهی این بدبختی که الان در دادگاه ها پیش آمد کرده، میان آقا یه عده هستن شنیدن به این دادگاه ها پول میگنند، میان به نفع شما شهادت میدن. خب شما میخوای مال مردم قصد کنی و یه عده هم که اونجا پول میگرنده میان برای شما شهادت میدن. و انسان باید بره در محکمه پیش حاکم شهر بیان کنه که اینها آدمای مزخرفی هستن، شهادت اینها دروغه و بی اساس و امثال اینها. خب بله جرح شهود، بخصوص گاهی از اوقات شهود مثلا میان شهادت میدن که آقا بله این آقا فرزند این مرد میته، در نتیجه که میخوام فرزند این میته یک مال کلانی را از اون میت بگیرم. بعد میگه آقا بیاین شهادت بدین، نصف شما نصف شمال من. خب معلومه اینطور جاها باز منایا گاهی نسب مثلا که بتوانه داخل خانه اینها بشه با زنان نامحرم اجنبیات خوش بیش کنه. خب معلومه اینطور جاها باز از مواردی است که بلا اشکال جایز، احتیاج به بیان و دلیل هم خیلی نداره. اینا هم روشن. حالا یکی از همین قبیله مسئله جرح رواد. خب عرض میکنم حضور اقدستون که شما کتاب شریف عرض کنم که رجال کشی را که مرحوم شیخ، مرحوم کشی این کتاب را نوشت، بعد مرحوم شیخ رضوان الله تعالی آمد این که منتخبه از این کتاب را استخراج کرده و آنی که الان در دسترس ماست همون منتخب رجال کشی است که مرحوم شیخ قدس الله نفسه را آورده. این کتاب پر از این که خود ائمه افراد را هم از کنند قطع کردن، یونس ابن زبیان را نمیدونم و حبه ابن وهب را و امثال ذالک را. خب معلومه که اینجا دوران هم بین این که میخواد دین خدا را ما وسیله این روات بگیریم. خب اگر این روات آدم های دروغی هستن، بعد از اینکه در اون جمله معروف که امام صادق فرمود لا یزال، همیشه افرادی بودن که تهمت می‌بستن، خود پیغمبر اکرم اتفاقا این روایت در کتب خود سنی هم هست که پیامبر اکرم فرمود تکثر بعدی القال، بعد از من دروغگویان به من زیاد خواهم بود و مواظب باشید تحت تاثیر قرار نگیرید. بعد امام صادق میگه پیوسته این بوده که همیشه از زمان پیغمبر تا الان ادعی به ما دروغ می‌بستن. یادتان هم هست که مرحوم شیخ مناسبت حجیت خبر واحد نقل میکنه که به اصلا یه عده موظف شدن از طرف ابن عبل اونجا که برن خودشون رو در بین اصحاب صادق امام صادق داخل کنن و بعد کتب اونها رو بگیرند و توش روایاتی را زیاد و کم کنن. علت اینه که بعد از زمان حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، بلکه شاید قبل از او تا زمان امام عسکری، یکی از برنامه ها این بود که می آمدن کتب را عرضه می داشتن بر ائمه، اگر تصدیق می کردن امام او را بعد نقل می کردن. خدا روایت داره که ادی از کتاب ها را آوردن خدمت آقا حضرت رضا سلام الله علیه، بعضی از این روایات خط قرمز کشید و یا زیاده کم کرد. بعضی از کتاب ها مثل یونس ابن عبدالرحمن فرمود اعطاه الله بکل کلمت نورا، یا کتاب حریز ابن عبدالله. بنابراین خب معلومه اگر رواتی باشن که فاسق باشن و یه متعمده به کذب باشن، دعنت خدا بر سمره ابن جندب پول گرفت از معاویه و گفت این آیه، این که من آیه او را گفتش که بر ابن ملجم وارد شده. خب اینها معلومه خطر بزرگتری بر اصل دین دارن. این هم یکی از موارد بحثی درش نیست. یکی دیگه از موارد جواز غیبت میگه دفع ضرر از مقتابه. گاهی از اوقات خب داستان مفصلی که شیخ هم روایتش نقل کرده، خودتان هم حتما مطالعه فرمودی، عرض کنیم که امام صادق سلام الله علیه در یک جایی زراره لاله لوردش کرد، بنا کرد در قطع زراره از کنن بیانات مفصلی کردن. بعد آقا پسر زراره را دید، بعد مفصل داره تن میگه، میگه ما مسئله زراره مسئله همون کشتی بود که از کنم که بعد دستور حضرت خیز سراخ کردن تا اینکه از خطر چی دفع بشه. بعد میگه شما اعز اصحاب من هست پدرت و بزرگترین شخصیه، ولی ما او را معیوبش میکنیم تا از خطر دشمنان ما محفوظ باشه. خب این هم که مورد یکی از موارد جواز غیبت کردنه. یکی دیگه از موارد جواز غیبت میگه که افرادی هستن که یک عیب درشون ظاهره و به اون عیب شناخته میشن، مثل مالک اشتر. همه ما مالک را به عنوان اشتر خوب میشناسیم. مالک ابن حارث اگر بگن ممکنه کسی متوجه نشه. یا در بعضی ها اعمش داره، از کنم که یا از اون اعرج، سعید اعرج یکی از بهترین روایات ما و بزرگترین راویان ائمه، این صفات اینطوری بهشون دادن. یا اینکه دخلت زینب الحولا علی بنات رسول. زینبی بوده یا شاته بوده، اون وقت چشمش کج بوده. این صفاتی که ظاهره و مخصوصا اگر در مقام حق و تنقیص نباشه، به اینها صفات ظاهره و ما گفتیم غیبت عبارت از ذکر ما ستره الله. این رو هم از مواردی که بنابراین جایزه. عرض کنم حضورتون که یک شهید ثانی در کشف الریبه می‌فرمایند به اینکه حالا اگر دو نفر با هم شاهد یک جنایتی از یک نفر بودند، بعد یکی میاد پیش دیگری واگو میکنه، میگه دیدی رفیق اون رو چی کرد این مرد؟ ما خیال میکنیم این آدم عادلیه، میرفتیم بهش اقتدام میکردیم، حالا تبینه که این چنینه. میگه خب این اشکال نداره، چون ما قبلا گفتیم که غیبت عبارت کشف ما ستره الله است. این ستره الله نیست، هر طرفین هر دو میدونن چیزی زائد نشده. بعد میگه بلکه در این حال تنزیه کردن زبان از ذکر غیبت جائزه، به خصوص اگر احتمال میده طرف فراموش کرده باشه، حالا باز بره بهش بگه یه چیز جدید را نمیکنه. خب شیخ اشکال میکنه، درست هم هست دیگه. خب ما به این احتمالات که نمیتونیم باز بگیم اثبات و حرمت کنیم. گفتیم غیبت عبارت از چیزی که کشف ما ستره الله است. این که حالا اون شاید یادش رفته باشه و بیم بگیم که باز حکم غیبت داره، بعید بنابراین حکم به جواز از کنم اقربه. یا کسی که ادعای نسب میکنه، که خب گفتن معلومه، میاد بگه من سیدم، ولی که دروغ میگه، باید بیاد پول به سادات رو بگیره، مثلا خمس رو بگیره، من از کنه یا این ادعای نسب مثلا برای خودش منزلتی درست کنه. این هم معلومه که معانی نداره که ما غیبتش بکنیم، میگه ما این دروغ میگه، این نسبی که این میگه نسب قلابی حقیقت نداره. یکی دو تا دیگه که بیشتر محل ابتلا هسته، این مسئله غیبت در مقاله های باطله. با کمال اسف خوب حالا اخیراً عرض کنم حضورتون که خالف طرف هم یه اصلیه. بیایم یه چیزی بگیم که ما بی گفته باشیم و دیگران نگفته باشند، و از کنم حضورتون که یک مقاله با یه آقایی درش تلفنش کردم، ازش احوال پرسیدم، گفت آقا بله من سایتی باز کردم و در این ساعت مطالب خیلی چیزی میگم، پر سوالات از همه جای دنیا میاد برای من. گفتم چی؟ گفت که من گفتم بگی هیچ شیء نجس نیست، هیچ انسانی نجس نیست، حتی مشرکین نجس نیستن. یکی دیگه من گفتم که نکاح با یهود و نصارا جائز، اشکال نداره، نکاح با زانی مانعی نداره. در نتیجه اونقدر سوالات از اطراف دنیا برای من میاد که سایت من همیشه پره. مبارک باشه، خیلی خوب. آقای بنام میکنه برخلاف حکم خدا فتوا دادم برای اینکه جلب توجه کنه دو از این مقالات باطلم که گاهی نوشته میشه. خب بعضی از اساتید فن خدا حفظشون کنه جواب این مقالات باطل رو بیدن در نشار بده. بنابراین خب اگر فرض کنیم یه کسی یه مقاله باطلی مینویسه، همونطوری که حفظ کتب زلال چرا حرام شده؟ به خاطر اینکه چون نباید شایع بشه اون روی که برخلاف دین و برخلاف حکم خداست. حالا کسی هم مثل سروش میاد یه مقاله مینویسه، نبوت را هم میگه یک تجربه بشری است. حالا بیم همینطوری بگیم مثلا باید بنشینیم یا باید بگیم که آقا این آقا داره فساد ایجاد میکنه، جوانها را منحرف میکنه. حالا دیگه این تجربی که ما یخی خوندیم که چند صفیش و اینطور که شما توجیه قشنگی میکنی، خیلی عرض کنم حضورتون که یکی هم مسئله عرض کنم که این حرف هاییست که توی کتاب ها گاهی میشه لا یتفوه بهی قبیون فضلن عن الفاضل، او شره میده به صاحب کفایه یا مثلا به بزرگان دیگری که آقا این حرف خیلی بچگانه، چطور شما حرف زدنی؟ خب اینا غیبت دیگه، شخصیت بزرگی را از روحانیین کذا کردن فلان کردن، این بیادبی ها معنا نداره. عرض کنم حضورتون که حالا میگه بله اگر یک کسی مقاله باطلی بنویسه برای اینکه چون نباید موجب انحراف بشه اینجا غیبت کردن او جایزه. یکی دیگه از موارد اینه که حالا همین مسئله که الان شدیدن محل ابتلاعه، گر به حمدالله رساله داره شاف میشه، به حمدالله که نداره چه از کنم. در زمانهای سابق از کنم حضورش که علما جمع میشدن، اهل حل عقدی بودن، میامدن از کنم بعض وفات یک مرجعی باز بزرگان میشستم مرجع دیگر رو معیم میکرد، نه همونطوری که الان پاپ همین برنامه ها رو داره که خب حتما شنیدی. خدا رحمت کنه مرحوم پدر ما رو نقل میکردن که خب مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه وقتی که عرض کنم حضورتون که در صحن مطهر امیرالمومنین نشسته بود، بعد از مرحوم کاشف الغطا شیخ موسای کاشف الغطا منتظر بودن که کی رو باید معیم کنن. صاحب جوارم انتظار داشت، خوب شخصیت بزرگی بود، او را معیرش کنند و توی صحن امیرالمومنین نشسته بود و اون لجنه ای که در نجف تشکیل شده بود بعد از شیخ موسی آمدند، اون لجنه معین کردند و شیخ علی کاشف الغطا را. بعد این لجنه برگشتن آمدند بعدشون توی صحن مطهر امیرالمومنین، صاحب جوارم در یکی از این ایوان ها نشسته بود، سوال کرد ما فعلو به سقیفه، اونم دویم درام که قد بای او علی. بعد از مرحوم شیخ زعفر شیخ علی کاشق تا صاحب جواهر شد علم واحد اسلام، و تا وقتی که وفات صاحب جواهر در ایام احتضار در حال احتضار بود هیچ دم بدن میگفت که وین ملا مرتضا، ملا مرتضی یعنی شیخ مرتضی انتظاری کجایه؟ همه منتظر بودن که دیگر یا ایشون یا معیم کنه یا خودشون بشینه معیم کنن. هی صاحب جواهر میگه وین ملا مرتضی. بالاخره رفتن دوباره مرحوم شیخ مرتضی انصاری آمد و به شیخ فرمود که شیخنا بعد از من شما مرجع عام مسلمین باشی و ولی احتیاط کم کن، دین اسلام دین سمحه سهله است، قدری از احتیاطات خودت بکن. شیخ به سختی جواب داد، بعد تا مدتی نمیپذیرفت، گفتش که هم این اعوای خلافت مشکلیه و همین که یک سعید العلمایست در مازندران، او از من اون دیگه دست کاش شریف العلماء بکنیم اقوا بوده. خب داستانش که حتما شنیدی. بعد در احوال شیخ دیدم که شیخی از بزرگان میگه یک شبی دیدم شیخ رفته حرم چلی گریه میکنه، به آقا امیرالمومنین عرض میکنه یا امیرالمومنین حالا که این مشکل به گردن من افتاد خودت به من کمک کن و مدد کن که من بتوانم این خلافت بزرگ را و این نیابت بزرگ را به فرجام برسانم. و همینطورم بود. بعد از شیخ مرتضی رضوان الله علیه مردد شد بین شاگردان شیخ، مرحوم شیخ سید حسن صاحب تنباکو و شیخ اردکانی در کربلا و دیگران. بعد رفتن خدمت مرحوم شیخ اردکانی در کربلا، گفتن آقا شما هم صالحی؟ که شنیدم سید حسن کلید جهنم به کمرش بسته، همون بسته دیگه، از من بگذری. خدا رحمت کنه مرحوم، عرض کنم حضورتون که استاد محمد تقی بحرالعلوم را، گفت بعد از اینکه مرحوم مولا، عرض کنم که وحید بهبانی خودش را خلق کرد از مرجعیت، بعد مردد شد بین سید مهدی بحرالعلوم و مرحوم کاشف الغطا. سید مهدی تنزل کرد به کاشف الغطا، گفت شما متصدی مرجعیت بشید، من هم مستدی تدریس حوزه خواهم شد. که بعد وقتی رفتن مرحوم هردید بحرالعلوم خدمت ملا که وحید بهبانی، وحید سیه فرمود که خوب این بچه ها حواس فوق‌العاده رو کشمش کردن، نظر شما چیه؟ ایشون عرض کرد به مرحوم وحید که من احتیاط میکنم به خاطر همون استصحاب تعلیقی که در سوال خوندی، یادت هست شیخنا استصحاب تعلیقی؟ ولی شیخ جعفر گفته که مانعی نداره. گفت شیخ جعفر خودمو عرض کرد بلا صدا زد با بخورید پچه پلی کشمش را، حالا که شیخ جعفر فتوا داده اون مرجعه. یه حالا من الاسف الان در 20 مرجع یا بیشتر درو شدن، یک کسی خدا رحمتش کنه، من این مکرر عرض کردم بازم بگم بد نیست بدانی، یکی از دوستان یختی در قم دیدم از دور میبینه داره میخنده، گفتم چرا میخندی؟ گفت دیگه اجازه دادن رساله منم چاپ بشه. گفتم ای برای همین میخندی؟ گفت بله، مگه من یکی از دیگران شکم بودم؟ گفتم شیخ چقدر سنته؟ گفت 70 خوردی. گفتم پول میخوای؟ اگه کم بود داره بگو، من بالاخره از هر جا بشه تعیین میکنم، پنگولی رو تعمیم میکنم. چیه حواس کردی؟ برای چی رساله؟ نه ما از دیگران کم بود نداریم. حالا گفتم به اولا کم بود داری، به خود انقدر باورت نیاد که خیلی کاری هستی، خیلی ها برفت این کم بود نداری، حالا چه اصراری داری که این کار رو بکنی؟ پول میخوای ما برای تعمیم بکنی، جاه و مقام میخوای که دیگه به خود من تو گذشته دیگه، الان من تو دیگه بولمون با جماعمون یک طوره دیگه، چه خبره؟ بعد دیدم آقا دست بر نمیداره. به ایشون گفتم که یادت میاد یه روزی عصری من و شما هر دو توی اتاق مرحوم آقای خویی در منزل آقای خویی دو نفره نشسته بودیم، آقای خویی تازه مرحوم آیت الله حکیم از دنیا رفته بود، ایشون لباس تمیزی پوشیده بود، یه مقداری هم گاهی میخندی، آقای خویی طبعا آدمش عرض کنن که بیالایش بود، اصلا مرحوم جای نجف به عکس قومی ها بودن که خیلی مقبضن، اونا نه خیلی با طلب ها رایگون بودن، رفیق بودن، فلان بودن. شما در آمدی گفتی نگاه کن حالا دیگه چون آقا خوی مرجع کل شده چقدر خوشگل شده، در لباسش تمیز کردی، داره میخنده. ما یه به شما گفتیم شیخ این حالات آقا خوی همان حالات سابق فرقی نکرده، هی شما اصرار داشتی. گفت حالا کار نداره، آقا خوی رفیقه، ازش سوال میکنیم بینی که حالا مرجع شده فاید مثلا همینطوره. من روی کردم با اطلاع خوی عرض کردم که آقا این آقا میگه به این که شما حالا که مرجع عام شدی یا اطلاع حکیم از دنیا رفتی سر کیف شدی و مثلا لباسات تمیز شده و میخندی. گفتم یادت میاد آقا خوی این جمله را فرمود؟ فرمود که آرزوی مرجعیت یکی از دو چیزی میخواد، یا جنون یا بیدینی. گفتم این حرف یادت میاد در آن جلسه ایشون اینه گفت، گفت آرزوی مرجعیت یکی از دو چیزی میخواد، یا جنون یا بیدینی. چیشه؟ دیوانه شدی؟ خدا ناقص مختصر دینی که تاس کردی میخوای آخر عمر از دست. صلی الله علی محمد و آله.